الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. خب، بحث ما در رابطه با گواهان بود در روز قیامت در محکمه الهی. مواردی رو بیان کردیم، تمام شد. در رابطه با تجسم اعمال هم مطالبی رو بیان کردیم، تمام شد. اما راجع به نامه عمل دو تا نکته رو باید تذکر بدم که این بحث تتمیم بشود، تکمیل بشود، وارد بحث بعدی بشیم. دو تا بحثی که پیرامون نامه عمل وجود داره اینه که خب طبق آیات قرآن و به استناد روایات ما در قیامت یه نامه ای داریم، نامه عمل. یه دونه نیست، چند تاست بیان شد. دارای خصوصیت هاییست، چهار تا خصوصیت داره. اولا همه یه مطالب رو داره، ثانیاً تمام مطالب رو با تمام جزئیات داره، بعد وضوح داره، بعد علن و خفا داره. یعنی اون عملی هم که در خفا انجام شده ذکر شده، اون عملی هم که در آشکار انجام شده ذکر شده. یک چیزی رو تو این نامه عمل میارن که هیچ انکار پذیر نیست، به نحوی که حضرت حق میفهمد که کفا به نفس کرد، این کفایت میکنه به تنهایی، اصلا لازم نیست من دیگه قضاوت بکنم تو چه کاری هستی، خودت بخونی میفهمی چی کار هستی. اما بحثی که هستید که این ماهیت و حقیقت نامه عمل چیه؟ اسمش نامه عمله، کتاب اعماله، اما آیا حقیقتا از جنس ورقه، کاغذه، نوشته های منقوش دارد؟ چی این واقعا هم چیزیه؟ یا حالا چون قدیم راجبه این مباحث صحبت میکردم، اون چیزی که متداول بوده همین نامه عمل، بایگانی، بایگانی سنتی، یعنی مثلا فرض کنید زونکن، کاغذ، این حفاظ. حالا بایگانی های جدید چی هستن؟ بله، لوح فشرده هستش و از اعمال ما توی یه لوح فشرده میره، چی کارش میکنن؟ چی هستش حقیقتش؟ حقیقت این نامه عمل چیه؟ عرض میکنم حضورتون که در این که ما نامه عمل داریم تردید وجود نداره، بین همه علمای کلام و تفسیر اتفاق نظر وجود داره، اما در این که ماهیت شیعه، حقیقت شیعه، اختلاف داره. من یکی از موارد رو بیان میکنم، یعنی نظر یکی از علما رو بیان میکنم که این عالم بزرگترین، یعنی یکی از بزرگترین علمای ماست، جز علماییست که در هر زمینه ای کتاب نوشته است کتابش برو توجه. ما کمتر عالمی بگیم چه خصوصیتی داریم. اگر در اخلاق نوشته محجت البیضاءه، اگر در روایت نوشته وافیست، اگر در تفسیر نوشته صافیست، همش قابل اعتناعه. این عالم کسی نیست جز جناب فیض کاشانی. این آدم وقتی بشه بهش اشکال کرد دیگه بقیه جای برای رعایت کردن ندارن. ما اشکال علمی میکنیم، اما هرگز جسارت، فرق است بین اشکال کردن و جسارت کردن. جناب فیض کاشانی میگه مراد از نامه عمل اینه که این اعمالی رو که ما انجام میدیم به صورت یک نقوشی در روح ما ثبت و ضبط میشه. یه نقوشیست، نقوش حتما خط نیست، این نقوش غیر قابل انکاره، مثل این خالکوبیست که بعضی از جاهلا قدیم انجام میدادن. این هیچ وقت بین نمیره. میگه جناب فیض میفرماید ببین که نامه عمل از جنس همین نقود، نه جنس خالکوبی ها، مثل این. البته اون بنده خدای مثال نزده، من دارم این مثال میزنم. شما فرماید روح انسانی درش این اعمال ثبت و ضبط میشه. من خواستم برای تنظیر مطلب از این بحث ایشون اینو میفرماید، ولی که خلاف آیاته، چون در آیات میگن ببین که نامه عمل رو به دست مجرم، بله، چیزی رو که به دستش بودن غیر از خودشه یا نه، هست یا نه، من چیزی رو به شما میدهم، این که میخوام بدم با خودت دوتاست. و حالی که جناب فیض میگه در وجود او یا همچی چیزی ثبت و ضبطه، این خلاف آنی هست. خب فرمایش جناب فیض چیه به ما میرسونه؟ که خیلی راحت، خیلی راحت بدون هیچ استراب و دغدغه و استرس بگیم آقا ما نمیدونیم حقیقت نامه عمل چیه، نمیدونیم، چون عقل و علم حوزه ادراکشون اینجا نیست. علم که فقط در تجربیاته، عقلم اگه شرع کمکش بکنه یه چیزایی رو از حوزه تجربیات بالاتر میفهمه، یه چیزایی رو، نه همه چیزا رو. رسول اکرم فرماید به این که هر قطره بارانی که میآید با هر قطره ملکی هم میاد زمین، برکت بارون به خاطر اون ملک است. کجا اون ملک رو درک میکنه؟ کجا درک میکنه؟ چیزی میتونه اثباتش کنه؟ علم که هیچی اصلا، بنده خدا حرفی نداره برای گفتن، نهایتا یه چرخه درست میکنه و از اون چرخش هم بیشتر تعدی نمی کنه، چون درک بالاتر از اون نداره. عقل از کجا میتونه عالم متافیزیک رو درک بکنه؟ همه موارد متافیزیک رو نمیتونه درک بکنه. خب پیغمبر صادق و مصدق فرموده اینو، این نمیتونه درک کنه. حالا مگه هر چیزی رو درک نکردن باید انکار کرد؟ این روش روش غلطیه. ما وقتی با عقلمون خدا رو اثبات کردیم، وقتی با عقلمون پیغمبر رو اثبات کردیم، وقتی با عقلمون اثبات پیغمبر رو اثبات کردیم، از لوازم اثبات پیغمبر پذیرش فرمایشات شد. از لوازم اثبات عقلی پیغمبر پذیرش فرمایشات شد. ما اجمالاً اینطور بیان میکنیم، حقایقی رو داریم در موضوعات معارف اسلامی که اصالتش اثبات شده است به قرآن کریم و به فرمایش صادق مصدق وجود ناظرین پیامبر عظیم الشان اسلام، اما کیفیتش را نمیدانیم. ما یه چیزی داریم که آیه شریفه اثبات میکنه به نام عالم زر، اما کیفیت عالم زر چیه؟ چه میدونیم شما؟ اونجا اما تعهد گرفتن بر ربوبیت حضرت حق، چجوری تعهد گرفتن؟ نمیدونیم. اینو من نمیگم، اینو خریت فن روایت میگه، مرحوم علامه مجلسی این حرفو میزنه، مجلسی این حرفو میزنه، یا اجمالا اصل عالم زر مورد توجه و مورد اعتقاد ماست، اما کیفیت عهد بستن در اونجا از ما پوشیده است. دلیلش چیه؟ چون اونجا فقط باید شرع صحبت بکنه و از شارع مقدس و حافظان دین چیزی نرسیده است. حافظ دین ما وجود نازنین امیرالمومنین فرماد سلونی قبل ان تفقدونی، اما سوال بکنی قبل از اینکه من از دست بدی. من علوم آسمانی رو بیشتر از علوم زمینی میتوانم به تو کمک بکنم. این به این معناست که علوم زمینی برای من علی شأنیت نمیاره. ای که ریاضی بدونم شأن علی نیست، شأن علی دانستن ریاضیات نیست، دانستن فیزیک نیست، چون اینا چیزی که شماها بهش میرسید. من چیزی رو میدونم که شماها نمیرسید بهش، یعنی علوم آسمان. خب این آقا وقتی این حرفو میزنه، طرف اسم خودش رو گذاشته من یکی از صحابه پیغمبرم، سوال کرد که خب یا علی بگو ببینیم تو صورت سر ما چقدر مو هست. وقتی تو اون سوالو میکنی من چی بگم؟ میگم احمق، اونم رو منبر پیغمبر. میگم وقتی تو اون سوال رو میکنی، ما امروز میمونیم که عالم زر کیفیتش چیه. ولی اگر تو سوال کرده بودی از کیفیت عالم زر، چون دستت رسیده بود به علی ابن ابی طالب، ما که مهجوریم از امام زمان علیه السلام. بنابراین موضوعاتی در علوم دینی هست، اصلش پذیرفته است، اما کیفیتش قابل درک نیست. اصلش هم پذیرفته است به دلیلی که هم قرآن بیان میکنه و هم روایات صحیحه بیان میکنن. یکی از اون موضوعات بحث نامه عمل ما کیفیت شده بودیم، یکی از اون موضوعات عالم زر ما کیفیت شده بیدونیم، یکی از اون موضوعات معاد جسمانیه ما حقیقتشو نمیدونیم. اینا رو عقل خیلی نفتونه توش کر و فر بکنه، فوق عقله، عاجز از عقل در این زمین ها. بنابراین اجمالا وجود داره. حقیقت دومی که پیرامون نامه عمل وجود داره، این نامه عملی است که میدن. از کجا به آدم میدن؟ قرآن سه جهت رو بیان میکنه. ببین همه بیانات بیانات نقلیه، شما نمیدانیم چی هستش. هر جهتی هم که بیان میکنه خودش دارای یک حکایت مستقل است. قرآن سه جهت رو مشخص میکنه. جهت اول، فاما من اوتی کتابه به یمینه، یه طایفه هستن که نامه عملشون از دست راست بشه. طایفه دوم، فاما من اوتی کتابه به شماله، یه عده هستن نامه عملشون به دست چپشون داده میشه. طایفه سوم، و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، از پشت سرشون بهشون میدن، از پشت سر بهشون کتابشون میدن. این سه عنوان در جهت، یکی دست راست، یکی دست چپ، یکی چه ها؟ پشت سر. اما حقیقت مطلب این است که اونان که دست راست بگیرن میرن به بهشت، و اونان که از دست چپ یا از پشت سر میگیرن به امید خدا میرن به جهنم. تا ببینم اونجا چه خبره، تا ببینم اونجا چه خبره. خب دیگه حالا هست دیگه، بالاخره هست دیگه، هست، شوخی هم نداره. دلیل بر این که شوخی نداره چیه آقا؟ اگه گفتی دلیل بر این که شوخی نداره چیه؟ این که بزرگان ما، امامان ما خیلی از اونجا میترسن، خیلی میترسن. من و تو وقتی میگیم استغفار، میگه حالا ما استغفار میکنیم. چرا استغفار میکنیم؟ حالا غیبت تو نامه عملمونه، تهمت تو نامه عملمونه، دروغ تو نامه عملمونه، مال مردم خوری تو نامه عمل. پیغمبر چرا استغفار میکرد؟ چرا استغفار میکرد؟ پیغمبر ما چرا استغفار میکرد؟ من اونجور کار سخته رفیق من، الان اونجور کار سخته، اجمالا کار سخت است، اما ما امیدواریم. اما امید واهی هم نباید داشته باشیم، حواست جمع کن. امید داریم اما امید واهی نداریم. فکر میکنم تا قبل از بارم بزن، اگر خدا من توفیق بده، یه روایت ناب برات بخونم که نشدیدی تا حالا، تا حالا نشدیدی. عجیب حرفیه، خدا چنان محاکمه میکنه که آدم فبهت الذی کفر میشه. چی داره میگه؟ اینو چی کار باید بکنی؟ این چه راهی رو برای آدم باز نمیذاره. ولی بعد حالا بیانی هست. خب یه مذاکره هم هست، این خیلی برای من عالی بود، آیات قرآنه. یه خنده هست در دنیا انجام بشه، یه خنده هست در آخرت، بین دو طایفه هست. همیشه هم حرف ما اینه که اون که آخر بیخنده بیشتر بیخنده، یادت باشه اینو. در دنیا کافرا میخندن به اهل ایمان. سوره مبارکه مطففین آیات 29 و 30، ان الذين اجرموا كان من الذين امنوا يزهكم، کسانی که اهل جرمن اونا که روز خورم من تو میخندن، امرو میخندن، امرو بد میخندن، تو رو که میبینن سیگارشون رو بیشتر پک میزنن، طوری که ببینن حالا من دیگه شما رو به حوث نندازم. و ازا مرو به هم یتقامزون، وقتی به اهل ایمان میرسن با چشم و ابروشون مسخرهشون میکنن. نه رو خلوچلا مثلا رفتن احیا گرفتن حالشون امولا بیخندن امروز به همون بخندید اب نداره، اصلا اب نداره، فردا ما بیخندیم. سوره مبارکه متففین آیات 34 تا 36 عوض بشه. قیامت شما 60 سال بخندید، ما ابدیت رو داریم برای خندیدن. فالیوم امروز الذین آمنون الکفار یضحکون، اهل ایمان به کفار میخندن. علل ارائک ینظرون، از جایگاه مخصوص خودشون نگاه میکنن به اینا که چیکار دارن میکنن. اونا توی آکواریوم هن، بهشتی ها اشراف دارن، اونا تو آکواریوم هن، بهشتی ها اشراف دارن. بعد بهشتی ها با خودشون میگن هر صبح و الکفار ما کانو یفعلون، جزای اون خنده هاشون هنو بهشون دادن؟ جزای اون خنده ها که ماها رو میدیدن هنو بهشون دادن؟ حالا اونا دارن داد بیزنن. این آیه خود تشفی خاطر اهل ایمان باشه. هیچ خسته نخور که تو دنیا بهت بیخندن و مسخرت میکنند و دین تو زیر دست پا بیذارن که پیغمبرمون رو مسخره کردن. هرچی بیشتر مسخرت کردن بیشتر بدان که در مسیر پیغمبری. هرچی کم، البته به مخالف که برخورد کردی، هرچی کمتر مسخرت کردن بدون که حتما یه جای دینت مورد رضای اونا هست، اونا از یه چیزت خوششون اومده. اب نداره، این مسخره ها رو تحمل بکنیم تا قیامت. ما میخندیم و هر کسی هم آخر سر خندید بیشتر میخنده. این هم دو حقیقت راجع به نامه عمل که از کدام دست میدن و سرانجامشون چیست مفصلا در بحث حسابرسی بیان میکنیم. یکی از آقایون الان همه سوال کردن که برخی از عزیزانی که در جلسه هستن آمدن این مسئله رو گوش بدن، اگرچه بحث من این نیست حقیقتا، این که چرا اسم علی ابن ابی طالب در قرآن نیامده. جوابهای مختلفی به این مطلب دادن. اولا مگر اسم دیگرانی که دیگران پذیرفتن تو قرآن آمده؟ حالا اسم علی نیامده، علی رو باید بذاریم کنار. مگه مثل اسم حسن نفر تو قرآن اومده که پذیرفتنشون؟ اسم حسن نفر هم تو قرآن نیست. یک. دو، مگه هر اسمی تو قرآن بیاد اسم خوبی؟ اسم فرعون هم آمده، اسم عموی پیغمبر هم اومده. مگه هر اسمی تو قرآن بیاد یعنی خیلی شاهکاره؟ مضافاً این که اگر اسم علی ابن ابی طالب در قرآن نیامده است که نیامده است، اما 500 تا آیه پیرامون علی ابن ابی طالب است. 500 آیه نسبت به علی ابن ابی طالب در قرآن داریم. برخیش فضائل و مناقبه، برخیش مقام یعنی امامت. 14 آیه در اثبات امامت علی ابن ابی طالب داریم ما، و همین دلیلی که امامت اصل دینه، اصول دین اون عقایدی هستند که به مدد قرآن اثبات میشه، و همین دلیلی که امامت از اصول دینه. از قرآن 14 آیه فقط برای اثبات امامت. مناقب امیرالمومنین اکثر آیاته. و سومین چیزی که برای علی ابن ابی طالب وجود دارد مأموریت ها و افعال و رفتار و کرداری است که برای علی ابن ابی طالب در قرآن آیه آمده است. خیلی جالب است که آیان بدانم ما یک کتابی داریم 26 جلد در رابطه با اهل بیت پیامبر عظیم و شأن اسلام به نام احقاق الحق، همگی هم منابع اهل تسنن، همگی هم منابع اهل تسنن. فضائل الخمسه مرحوم میر حامد حسین، ببخشید مرحوم یا الله، حالا اثبت از ذهن من رفتش. این فضائل الخمسه 3 جلد کتابه مرفی روزآبادی، مرحوم فیروز آبادی راجب پنجتن آل عبا مناقب از کتابهای اهل سنت آورده است. خیلی زود جا نخود آقا اسم علی تو قرآن رو، میگه اسم اونو دیگه هست. اگه یه خود لای چارت کتاب باز کنیم، دشمن نمیتواند خیلی کر و فر بکنه. این کر و فری که دشمن در ابروزه ما راه انداخته، این فرصت طلایی است که ما شیعه ها بهش دادیم. دلیلش اینه که با عرض شرمندگی و عذرخواهی، ما شیعه ها خیلی اهل مطالعه نیستیم. ما خیلی چون اهل مطالعه نیستیم، اونا هر کاری دلشون بخواد بکنن. اما اگه با چهار کتاب راجع به علی بن ابی طالب بخونیم، ما چهار کتاب راجع به اصل امامت بخونیم، هست دیگه. حالا اینقدر هم دیگه وضع کتاب در ایران فاجعه انگیز نیست. فاجعه انگیز ها هست، ولی دیگه حالا اینقدر. دلیل این که آجو اینا هیاهو دارن این است. چرا اگر حرف علمی دارن پیش عالم دینی نمیرن و در سطح مردم مباحثشون رو مطرح میکنن؟ همین که مباحث در سطح مردم مطرح میکنه، معلومه که انگیزه غیر علمی داره. اگه واقعا بحثت بحث علمی است، برو پیش عالم، از عالم سوال کن. چرا پیش عالم نمیره؟ چه بوده؟ چیزی نداره برای گفتن، هیچی برای گفتن نداره. بر اساس همون حسبونا پنبشون زده است، دیگه لازم نیست ما رجوع بکنیم به کتاب و عقل. بر اساس همون حسبونا، کتابی که خودشون گفتن. خیلی جوانان ما جا نخورن نسبت به این مطالب، لیکن نهو بر این که این فرصت طلایی رو از دست دشمن بگیرید، قدری معنوس با قرآن بشیم، قدری معنوس با قرآن تدبری مرادم این هستش، قدری معنوس با روایات بشیم. الحمدلله الان روایات که هم اعراب خورده هم ترجمه شده دیگه، خیلی کمتر مشکل وجود داره. و هم یه سری کتاب های مذهبی رو مطالعه بکنه. فکر میکنم که این فرصت از دست دشمن گرفته بشه. فردا اگر خدا عنایت بکند، می‌خواستیم راجع به اون مسئله‌ای که چند وقت پیش وعده دادیم هر حرف بزنیم، که انشالله اگر خدا عنایت بکنه، که چرا کار سخته. همه حرف ما اینه، چرا کار سخته؟ آیا این غضب خداست یا رحمت خداست؟ می‌خوام اینو بحث بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین.